سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله میرزایی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. با دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور با داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متحد است و حملات اخیر در کابل را محکوم می‌کند. اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی و دورنمای روابط با پاکستان را با دو تحلیلگر هم در میان گذاشتیم. به دنبال گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
حکومت پاکستان حملات اخیر در کابل را محکوم کرده است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت بغلان جریان دارد و 5 تن بر ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن در پاکستان دستگیر شدند. تفصیل خبرها. حکومت پاکستان میگوید که با افغانستان حسن همجواری دارد و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که دو کشور با هم برادر بوده و در مبارزه با تروریسم شریک هستند. این واکنش پاکستان پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان به دنبال موجی از حملات مرگبار در کابل گفت تا هنوز پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود. رئیس جمهور غنی افزود که پاکستان باید دفاتر طالبان بان را مسدود سازد و از فعالیت آنها جلوگیری کند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت بغلان جریان دارد. ذبیح الله شجاع مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزاده گفت که طالبان مسلح صبح امروز بر چندین پسته پلیس در ولسوالی دندغوری حمله کردند که در نتیجه قماندان طالبان زخمی شده است. آقای شجاع در مورد رقم دقیق تلفات این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. به اساس یک خبر دیگر، مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت 3 طالب مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله شب گذشته در ولسوالی شیگل این ولایت صورت گرفته است. آقای سید خیل افزود که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. و اعضای جوامع مدنی 3 ولایت شمال در گردهمایی دیروز در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. محمود حکیم حکیمی رئیس جامعه مدنی 5 شیر به رادیو آزاده گفت
تأثیر بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستند و به نحو میخواهند فعالیت‌های جامعه مدنی را به اسلام نوی موانع ایجاد بکنند.
اشتراک کنندگان گردهمایی محمود راقی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جامعه مدنی در ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که بر ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن 5 نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. با دستگیری این افراد شمار همه کسانی که در این قضیه بازداشت شدند به 12 تن میرسد. لطیف احمد سارا وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که از قربانیان نمایندگی میکند میگوید که از حداقل 280 طفل هنگام تجاوز جنسی توسط یک گروه 25 نفری فیلم گرفته شده است. تا فیلم از این نوع سپس توزیع یا برای باجگیری از والدین اطفال استفاده شده است. مجلس سنای پاکستان با قطعنامه دیروز خود که به اجماع آرا صادر کرد، این تجاوز را محکوم و خواستار مجازات مجرمان شد. صدر اعظم نواز شریف متحد اقدامات جدی علیه مسئولان این قضیه شده است. در دو انفجار دیروز در شرق عراق حداقل 40 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. کارکنان طبی گفتند که مرگبارترین این حملات در مرکز ولایت دیالا رخ داده است. پلیس به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که انفجار اولی که در یک بازار رخ داد و حداقل 35 نفر را کشته است. انفجار دوم در قریه به نام کنعان رخ صورت گرفت که 7 نفر در آن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه موجی از خشونت ها در ترکیه حداقل 9 تن کشته شدند. در استانبول روز دوشنبه موتر مملو از مواد منفجره در نزدیکی یک دفتر پلیس 4 تن را به شمول یک حمله کننده کشت. همچنان 4 پلیس در نتیجه برخورد موترشان با بم کنار سرک در منطقه سیلوپی ترکیه کشته شدند. یک سرباز اردو هم هنگام جان داد که شورشیان کرد بر هلیکوپتر آنها در منطقه سرناک تیر اندازی کردند. بر اساس گزارش ها حملات بر نیروهای امنیتی چند هفته پس از آن افزایش یافت که انقره عملیات ها را به هدف سرکوب گروه شورشی دولت اسلامی، کردها و شورشیان چپگرا آغاز کردند. ترکیه که عضویت ناتو را دارد ماه گذشته گفت که عملیات های گسترده را علیه تروریسم آغاز کرده است. در این عملیات ها از نیروهای هوایی علیه گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه و جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق نیز استفاده شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:06 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر، حکومت افغانستان موضع تند در برابر پاکستان اختیار کرده، اما اسلام آباد خود را برادر کابل خوانده است. با این همه افغان ها بر پاکستان بی‌باورند.
عمل یا میگن که ما دوستی میکنیم، ما میخواییم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم، یا سراسر فریب است.
اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی را با دو تحلیلگر در میان گذاشته ایم. معاون اول ریاست جمهوری در رهبری جنگ فاریاب عبدالرشید دوستم خودش قمانده عملیات را در دست گرفته است. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل که بیشتر به اظهارات دیروزی رئیس جمهور غنی تمرکز کردند. نیروهای یمنی یک ولایت را از اوسیها دوباره تصرف کردند. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. بعد دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور به داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در کابل را محکوم می‌کند. رئیس جمهور غنی به دنبال موج از حملات اخیر در کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت دیروز گفت که هنوز هم پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده می‌شود. به گفته آقای غنی، فابریکه‌های بمب‌سازی و آموزش تروریستان در آن کشور فعال هستند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
در اعلامیه حکومت پاکستان که دیروز از سوی سفارت این کشور در کابل به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که اسلام آباد اظهارات رئیس جمهور افغانستان در نشست مطبوعاتی دیروز و محتوای آن درباره پاکستان را با کمال توجه دنبال کرده است. اعلامیه می افزاید که پاکستان و افغانستان کشورهای برادر و همجوار می باشند که روابط همکاری نزدیک با هم دارند. رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که اگر پاکستان ظرفیت وادار ساختن شورشان طالب به میز مذاکره را ندارد، این توانایی را دارد که از فعالیت آنها جلوگیری کند.
دفترونه اوتری دهشت
پاکستان باید دفترهای طالبان را مسدود سازد. دهشت افغانان را باید محاکمه کند و به مجروحین آنها اجازه ندهد که در شفاخانه های پاکستان تداوی شوند و چنین مسائل دیگر که همه آن را در مکتوب خود به آنها نوشتند. اما اعلامیه حکومت پاکستان تاکید میکند که هر دو کشور قربانی دهشت افغانی بوده و خاطر نشان میسازد که بیش از 60,000 نفر از اتباع این کشور در این راستا کشته شدند و مردم و حکومت پاکستان درد و اندوه ملت برادر و حکومت افغانستان را که در نتیجه موج حملات اخیر به آن روبرو شدند احساس میکند. اعلامیه می افزاید که حکومت پاکستان این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند و طوری که صدر اعظم پاکستان در بازدید ماه می خود از کابل یادآور شد، این کشور دشمن افغانستان را دشمن خود می داند و در مبارزه در برابر تروریسم با حکومت افغانستان همکاری کامل خود را تقدیم داشته است. با اینکه رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که این کشور به یک جنگ نااعلان شده از سوی پاکستان روبروست، اعلامیه دیروز حکومت پاکستان گفت که این کشور از یک پروسه صلح در افغانستان که به رهبری و ملکیت خود افغانها باشد حمایت می کند. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز ویدیو فیلم اقرار 5 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را که از آن سوی سرحد برای جنگ به افغانستان آمده بودند نشر کرده است. ریاست امنیت ملی می افزاید که این افراد در این اواخر در ولایت ننگرهار به دام افتادند.
رحمان الدین بن نصرالدین زای در پاکستان در ارکزای ایجنسی در خیبر پختونخوا سیدون که هم دوم مشر حفظ سید ده غواز دهشت وقت در سرا در نور اکتول و کماندانان در تزو سب نماینده هم
عزیز الله نمیگم والد خیال محمد پاکستان کورم ایجنسی و سیدون که هم ما یو ملګر او سلمان نمی کې غم وسره ما زنګ وایلو و زه راشه دایښت
ما نوم عبدالرشید دی بل نوم غلام الله دی په کراچۍ کې مې سبقان وی خلیون شپه کاله مې سبق وی په کراچۍ بنارس کې
اعتبار این ویدیو فیلم هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
از دستگیری شمار از شورشیان و همچنان واکنش پاکستان پس از اظهارات تند دیروزی رئیس جمهور اشرف غنی شنیدین. وزارت خارجه پاکستان گفته که به داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در پایتخت را محکوم میکند. رئیس جمهور غنی دیروز گفت هنوز هم پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود و فابریکه‌های بمب‌سازی و آموزش تروریستان در آن کشور فعال هستند. آیا واقعا اظهارات آقای غنی یک پیام قاطع و واضح برای پاکستان بود؟ چه انتظارهایی از نشست روز پنجشنبه مقام‌های افغان پاکستانی در اسلام آباد متصور است؟ این پرسش‌ها را امید مرزبان با سمی یوسفزای روزنامه‌نگار در لندن و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در یک بحث مطرح کرده است. آقای یوسفزای، می‌خوام از شما شروع بکنم. پیام رئیس جمهور به حکومت پاکستان چی بود؟ آیا فکر میکنین کاسه صبر کابل لبریز شده؟
واکن بعد از خبر پخش خبر ملا محمد مرافن با عجیب اندازه ای که طالبا که تا یک حدی پردنشین بودن در خاک پاکستان، بیرون از پرده برآمدن، در هر جا مجالسشان جور کردن، رهبر خود انتخاب کردن، واقعا همه خبرها برای رئیس جمهور و دولت افغانستان از طریق استخبارات افغانستان میرسد و همچنان حملات اخیر در کابل صبر و پیمانه صبر و خشم رئیس جمهور افغانستان و فکر میکن تمام ملت افغانستان لبریز کده، لیکن هنوز هم دولت افغانستان دیت یک موقف باشه که پاکستان با از طریق فشار و زور طرفی مذاکره بیارد.
تشکر جناب یوسفزای. به شما برمیگردیم. جناب جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی را از افغانستان هم با خود داریم. کوهستانی صاحب، برداشت شما از سخنان رئیس جمهور چی هست؟ آیا فکر میکنین که وقتی از این رسیده که رئیس جمهور با موقف جدیتر از گذشته با پاکستان برخورد کنه؟
من فکر میکنم به یقین همونگونه که جناب یوسفزای گفتن، وضعیتی که اخیرا شکل گرفته و سری کوریایی که برای حکومت افغانستان در آن مذاکره شکل گرفت و پیامی که از جانب ملا عمر تا پاکستان به جانب افغانستان دادن شد، حملات اخیری که در کاهن شکل گرفت، حکومت افغانستان نگران ساخت و نسبت به صداقت رهبران پاکستان و مخصوصا جانشینی ملا عمر، جلسات اوریان رهبرهای پاکستان تحت نظارت سازمان استخبارات و ارتش پاکستان در کویته و پشاور در یک حد مناسبات افغانستان و پاکستان جدیتر ساخت. رئیس جمهوری افغانستان صحبت‌های بسیار جدی و با اهمیت را مطرح سازند. در حقیقت مداخله پاکستان یک جنگ اعلام ناشده دانستند. همچنان موجودیت لانه‌های تروریستی در پاکستان، مراکز آموزشی طالبان در جغرافیای پاکستان تحت نظر کشور پاکستان مسئله جدی بود که رئیس جمهوری افغانستان مطرح کردند و از عمله تروریستی و مکتب پشاور به عنوان مثال یادآوری کردند و حوادث اخیر کابل با اون ارتباط دادند. گفتند دیگر دولت افغانستان جدی است.
آقای یوسف زایی، سوال را از شما میخوایم مطرح بکنم. انتظار شما از سفر هیئتی که قرار است روز پنجشنبه به اسلام آباد بره چی هست؟ آیا انتظار از این دارین که بحث جدی تر از گذشته با اسلام آباد مطرح شود؟
واقعاً اقدام خوب هستند که بعد از اینکه از دو طرف تو بیانیات و بیانیه بخش می شود که قهر و رنجش دولت افغانستان و مردم افغانستان نشان می دهد، وقت سفر پاکستان بسیار مفید خواهد بود و ما فکر می کنیم پاکستان هم درک داده باشه که باید امر افغانستان یک پالیسی نو را به دست بگیرد و نه فکر میکند که دولت افغانستان هم دیگه حوصله مندی از این را ندارد که با باورهای پاکستان و با وعده های پاکستان که سر میز مذاکره بر افغانستان داده می شود و بعد از آن نتیجه شد چیز نمی برد. لیکن برحال ما فکر میکنیم تالی و جای نرسیده، همچنان حوادث در سابق هم بودن، در وقتی رئیس جمهوری کرزای همچنان بیانیه بودن، ولیکن روزی دوم باز رئیس جمهوری افغانستان یا صدر اعظم پاکستان در کابل می بودن. در حال حاضر ما فکر میکنیم که افغانستان کاش که تو توانمندی داشتن که سر پاکستان فشار جدی را بیارد.
سامی یوسفزای روزنامه‌نگار در لندن و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کردند. با باور این آگاهان، پیام رئیس جمهور افغانستان به پاکستان واضح و قاطع بود. در اکثر رسانه‌ها به شمول شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای غنی به صورت گسترده انعکاس یافته. شمار زیاد از این گفته‌های رئیس جمهور در حالی که تیم امنیتیش در عقب وی دیده می‌شوند استقبال کردند. در روزنامه‌های امروز کابل هم مطالب زیاد با عنوان‌های درشت در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی به چشم می‌خورند. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که تعداد از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد پاکستان و نگرانی‌ها و سفارشات در این مورد مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته که رئیس جمهور غنی باید 10 ماه پیش در برابر پاکستان این موقف را اعلام میکرد. سرمقاله نویس گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از پاکستان توقع همکاری صادقانه با پروسه صلح را کرد، اما نتیجه در پی نداشت. با باور سرمقاله نویس، حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با پالیسی پاکستان آگاهی کامل نداشت و پاکستان در خصوص این کشور با سیاست قبلیش ادامه داد. سرمقاله نویس سرنوشت میگوید که پاکستان به نام صلح درامه را بر راه انداخت و با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر این درامه از بین رفت. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش با ماهیت استخباراتی سیاست پاکستان پرداخته است. سرمقاله نویس می نویسد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز از منافقت کشورش پرده بر نداشت و گفت که ملا محمد عمر در پاکستان نبوده و در این کشور وفات نشده است. با باور سرمقاله نویس، پاکستان به مرکز استخبارات جهانی مبدل شده و مراکز زیاد تروریستان در آن کشور فعالیت دارد. سرمقاله نویس سرخط نوشته که پاکستان در قدم اول باید مراکز تروریسم را در این کشور از بین ببرد و پس از آن تعهد کند که با پروسه صلح همکاری میکند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که لهجه رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان جدی نبوده، اما تلاش کرد در سخنرانی دیروزش آن کشور را قناعت بدهد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه به خاطر بر پاکستان انتقاد کردند که این کشور با پروسه صلح همکاری لازم انجام نداد و هنوز نیز در کابل و برخی ولایات حملات خونین مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. نویسنده مطلب گفته است که اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان یک حربه خوب بوده و مردم نیز میگویند که راه بهتری را در پیش گرفته است. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است تا زمانی که بر تروریستان و حامیانش فشار وارد نشود، صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که حمایت از نیروهای امنیتی و استخبارات افغانستان می تواند فشارهای زیادی را بر مخالفان مسلح وارد کند و زمینه را برای صلح در این کشور فراهم سازد.
از بازتاب اظهارات دیروز رئیس جمهور اشرف غنی در روزنامه‌های امروز کابل شنیدین. حکومت افغانستان موضع تند در برابر پاکستان اختیار کرده، اما وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه خود را برادر افغانستان خوانده است. با این همه افغانها بی‌باوری زیاد تا هنوز بر پاکستان دارند. شمار زیاد از آنها در تماس با رادیو آزادی و همچنان در گفتگوهای مستقیمه که با خبرنگاران رادیو آزادی داشتن گفتن که تا هنوز بر گفته‌های پاکستان اعتماد و باور ندارند. بشنیم اظهارات تعداد از باشنده های کابل را.
اجازه لخم گران هستم. در طول تاریخ شاید هیچ نوع همکاری از مملکت پاکستان نیستیم. ما نبودیم و نخواهیم بود. پاکستان همیشه کوشش کرده که منافع ملی ما را خطر مواجه بکنه. همیشه یک تهدید بزرگ بوده در همه راه. عمل یا میگن که ما دوستی میکنیم، ما میخواهیم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم، یا سراسر فریب است.
من پرویز عمرزی و محصل پانتون سید جمال الدین و موقفی که دکتر صاحب عبدالله و رئیس صاحب جمهور اعلان کردن در مقابل پاکستان موقفی است که باید قبل از اعلان میکردن، در زمانی که نو حکومت داری از اینا شروع شده بود و حالی که اعلان میکنن، به نظر ما موقفی است که فعلا زمانش نیست که باید اعلان شود. تا حالی تو مانا میتا که یعنی یک پشت کاسه نیم کاسه است به این منظور است.
چنانکه امروز دکتر صاحب غنی راجع به پاکستان اعتراض نمود و این حق مسلم ما است و این باید قبلا می نمود بالای پاکستان که در پروسه صلح صادقانه کار می نمود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، امروز شنبه است و در ساعت 4 تا 5 برنامه پشتوی ساعت خبری و از 5 تا 6 برنامه دری ساعت خبری به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در دو روز اخیر در خطوط مقدم جبهه در ولایت فاریاب رفته و قمانده جنگ را به عهده گرفته است. نقیب الله فائق نماینده ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات نظامی که رهبری آن توسط عبدالرشید دوستم صورت گرفته، مناطق زیاده از وجود شورشیان پاکسازی شدند. رحمت الله رها از فاریاب جزئیات می دهد.
این بار عملیات نظامی تحت قمانده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مناطق مختلف ولسوالی های المار و قیصار آغاز یافته است. دکتر نقیب الله فائق وکیل در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آقای دوستم در این روزها گام به گام با نیروهای امنیتی مصروف عملیات نظامی بوده که در این عملیات روستاها و مناطق زیادی از وجود طالبان جنگجو تصفیه گردیده است.
معاون اول جمهور عملیات در مناطق مختلف ولایت فاریاب است که در روزهای گذشته مناطق قراری و همچنان مناطق در کوهستان فاریاب و همچنان مناطق استراتژیک دیگی دورتر از قراری، قراتپه کلان و قراتپه خورد که دو بستی مهم طالبان بود و تصرف نیروهای حکومتی در آمد.
همچنان آقای فایق از تصرف قرای تربت، میشادی و چند روستای دیگر در ولسوالی المار فاریاب خبر داده افسود.
یک منطقه بسیار مهم در ولسوالی المار که زادگاه و پایگاه والی طالبان بود و در اونجا از 4 سال به این سو اقوام خارجی از جمله ازبکستانی ها با فامیلهایشان زندگی میکردن. دیشب خود جنرال دوستم در کنار سربازان آمد و قمانده تصرف او مناطق را داد که طالبان با مقاومت اندک مناطق چون قریه تربت، قریه میرشادی و همچنان بادغیسی و اطراف از این را از دست دادن و این مناطق توسط نیروهای ارتش، پلیس، کماندوها، طبیعی واکنش امنیت ملی و همچنان خیزش‌های مردمی و تصرف حکومت در آمد.
به گفته این منبع، به اثر حملات تیاره‌های جنگی اردوی ملی، تلفات سنگینی به افراد مسلح طالبان در مربوطات ولسوالی‌های المار و قیصار وارد شده، اما شمار دقیق این تلفات تا کنون گزارش نشده است. آقای دوستم حدود یک هفته قبل جهت سرکوب ساختن حراس‌افکنان داخلی و خارجی در فاریاب سفر نموده و تا کنون در ولسوالی‌های المار و قیصار که از جمله ولسوالی‌های ناامن فاریاب میباشد، به سر می‌برد. گفته می‌شود سفر آقای دوستم تا تصفیه چند منطقه مهم و استراتژیک در فاریاب ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع ملی میگوید که چین میتواند افغانستان را در بخش تجهیزات سنگین نظامی همکاری کند. دولت وزیری یکی از سخنگویان این وزارت میگوید در کنار کمک تجهیزات شریک ساختن مشوره های استخباراتی چین هم می تواند افغانستان را در تامین صلح کمک کند. سفیر چین پیش از این در دیدار با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که این کشور آماده است افغانستان را در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
به کارگیری سلاح‌هایی که برای نیروهای امنیتی افغان در چند سال گذشته در میدان‌های جنگ چالش برانگیز بوده است، اما اکنون چین در حال آماده‌سازی تجهیزات پیشرفته نظامی برای افغانستان است. وزارت دفاع این کشور چشم بر راه دستیابی به تجهیزات سنگین از این کشور است و به باور این وزارت در شرایط کنونی بیشتر سلاح‌های سنگین و تجهیزات نظامی و تجهیزات هوایی نیاز جدی محسوس است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید در کنار دیگر کشورهای بزرگ چین می تواند به حیث یک قدرت نظامی افغانستان را در این راستا کمک کند.
با چین روابط خوب داریم. اگر این کشور بخواهد نظامیان ما را در بخش تجهیزات نظامی کمک کند یک کار نیک است. در بخش هوایی و دیگر بخش‌های نظامی مانند کشف، استخبارات و انجینری هر کشوری که ما را کمک بتواند، چون نیاز جدی داریم برای تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند و ما از آن استقبال می‌کنیم.
سفیر چین شامگاه یکشنبه در دیدار با مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری در کابل گفته است که کشورش آماده است به افغانستان تجهیزات نظامی کمک کند. چین پیش از این در نشست شانگهای اوضاع این کشور را نگران کننده گفت و مقامهای آن کشور تعهد کردند که در کنار همکاری بر روند صلح افغانستان حاضرند با اعضای شانگهای این کشور را در بخش آموزش‌های نظامی نیز کمک رساند. وزارت دفاع افغانستان میگوید همکنون نیروهای امنیتی افغان در چین مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی هستند و به کمک‌های این کشور همچنان در بخش کشف و استخبارات نیاز محسوس است. پیش از این هند، روسیه و فرانسه نیز گفتند در صورت که افغانستان بخواهد آماده‌اند تا تجهیزات نظامی را در اختیار این کشور قرار دهند. کارشناسان نظامی می‌گویند در شرایط کنونی که افغانستان در آتش جنگ می‌سوزد، نیروهای امنیتی تنها به تجهیزاتی که از سوی آمریکا در چند سال گذشته کمک شده دسترسی دارند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید در 13 سال گذشته تعهد همکاری تجهیزات نظامی از سوی کشورها به علت بی‌پروایی حکومت افغانستان در شعار باقی مانده است.
در طول یعنی 13 سالی که گذشته اکثر وعده ها و وعید ها به شمول وعده های متحدین حکومت افغانستان جدی نبودند. با اینکه کم و بیش سلاح‌های کوچک و متوسط کمک شده، اما طوری که لازم ماست و جنگ افغانستان ایجاب میکنن بطور کمک های صورت نگرفته. شما میگه اما بخش قوای هوایی افغانستان تا بالا از زمین بر نخسته. هر کمکی که در رابطه با اکمال و تجهیز قوای امنیتی افغانستان هر کشوری که میکنن افغانستان استقبال میکنن، ولی باید جنبه عملی داشته باشند.
شماره دیگری از آگاهان نظامی میگویند این فرصت خوب است که چین میخواهد افغانستان را در بخش تجهیزات سبک و سنگین نظامی کمک کند. با وارد ساختن تجهیزات از این کشور به افغانستان همچنان کم هزینه تمام خواهد شد. به گفته این کارشناسان، اما وارد ساختن این تجهیزات به تصمیم قاطی حکومت و این که سران حکومت تا چه پیمانه توجه به جلوگیری از تلفات نظامیان در میدانهای جنگ و تامین امنیت در کشور دارند بستگی دارد.
11:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اعضای جامعه مدنی سه ولایت شمال کابل در گرد همایی دیروزشان در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. شرکت کننده های گرد همایی محمود راقی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جامعه مدنی در ولایت های پنجشیر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. احمد عنایش جزئیات می‌دهد.
شمار زیادی از فعالان نهادهای جامعه مدنی به خاطر بهبود و هماهنگی بیشتر این نهادها در ولایت‌های شمال کابل یک گرد همایی را برگزار کردند. این گرد همایی به روز دوشنبه در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولین نهادهای مختلف جامعه مدنی از ولایت‌های شمال کابل یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده بودند. حشمت الله ساقزاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا در مورد این نشست به رادیوی آزادی گفت:
هدف از گردهمایی امروز ما هماهنگی بیشتر بین نهادهای جامعه مدنی کاپیسا، پنجشیر و پروان بوده تا ما بتونیم بیشتر روی موضوعات، چالش‌ها و صدراه فعالیت جامعه مدنی در این سه ولایت است و کارکردهایی که صورت گرفته و در ضمن یک تبادل افکار باشه و در آینده بتونیم بهتر، خوبتر کارهای را روی دست داشته باشیم.
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی ولایت‌های شمال کابل به این باورند که هماهنگی میان این نهادها سبب بهبود و تقویت فعالیت آنان می‌گردد. محمد حکیم حکیمی رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت پنشیر در این مورد می‌گوید:
تأثیر بالقوه و بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستن و به نحو میخوان فعالیت‌های جامعه مدنی را به اسلام نوع موانع ایجاد بکنن، این تأثیر بالقوه داره. کسایی که با چنین موانع میخواهد ایجاد صد بکنن در پنشیر، در پروان، در کاپیسا، بتونیم یک در سطح کلی یک زون تشکیل شود که تمام افکار و اهدافهای بیشتر مرتبط با جامعه مدنی هست، از این طریق ما انعکاس بدیم.
فعالیت نهادهای جامعه مدنی در ولایت‌های شمال کابل هم تا حد زیادی برای مردم و مسئولین حکومتی پدیده ناآشنا و غیر مؤثر به نظر می‌رسد. اما شماری از فعالین جامعه مدنی در این ولایت‌ها به این باورند که فعالیت‌های پیگیری آنان می‌تواند در آینده مؤثریت خود را ثابت کند و در تغییر در جهت بهبود اوضاع مامد واقع شود.
احمد عنایش از شمال کابل گزارش میداد. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت پاکستان میگوید که با افغانستان حسن همجواری دارد و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت بغلان جریان دارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت 3 طالب مسلح کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید به ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن 5 نفر را بازداشت کردند. و در 2 انفجار دیروز در شرق عراق حداقل 40 نفر کشته و حدود 100 تن زخم برداشتند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. نیروهای حکومت تبعیدی یمن در ادامه پیشروی هایشان در جنوب این کشور دیروز یک ولایت دیگر را از شورشیان حوثی پس گرفتند. از وقوع درگیری ها در چندین منطقه دیگر یمن نیز گزارش داده شده. سلطان محمد سرور تحولات اخیر یمن را دنبال کرده است.
نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و طرفدار حکومت تبعیدی یمن روز دوشنبه گفتند که در ادامه پیشروی خود در جنوب کشور یک ولایت دیگر را از شورشان حوثی و نیروهای طرفدار آنها دوباره تصرف کردند. مقامات نظامی طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی گفتند که ولایت ابین را از تصرف شورشان حوثی آزاد ساختند. یکی از این نظامیان گفت ابین اکنون از شورشان شیعه مورد حمایت ایران کاملا آزاد ساخته شده است. شورشان حوثی تا تهیه این گزارش کدام تبصره فوری در این باره نداشتند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی شهر زنجبار مرکز ولایت ابین را روز یکشنبه تصرف کردند. یک منبع طبی در عدن به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که 16 نفر از نیروهای حامی حکومت تبعیدی در 24 ساعت گذشته در ابین کشته شدند. اکثریت این افراد در نتیجه انفجار ماین‌هایی که شورشان حوثی هنگام عقب نشینی کارگزاری کرده بودند کشته شدند. مقامات حکومت محلی گفتند که معاون رئیس پارلمان و یک وزیر داخلی سابق که نیروهای طرفدار حکومت را رهبری می‌کردند روز دوشنبه در ابین زخمی شدند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که حمایت قوای هوایی ائتلاف کشورهای عربی بر رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، قبل از پیشروی به سوی ابین، شهر عدن را در اواسط ماه گذشته و شهر هوته مرکز ولایت لهج را هفته گذشته تصرف کردند. روز دوشنبه از برخوردها در شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن بعد از صنعا و عدن و از درگیری‌ها در ولایت ابهم گزارش داده شد. اما صنعا پایتخت یمن که شورشیان حوثی سال گذشته آن را تصرف کردند و مناطق وسیع دیگر به شمول کوهستان‌های سعده که پایگاه نفوذ آنها پنداشته می‌شوند هنوز هم در تصرف شورشیان حوثی می‌باشند. ملل متحد می‌گوید از ماه مارچ به این سو حدود 4000 نفر در یمن کشته شده‌اند که نصف این تعداد غیر نظامیان می‌باشند و 80% 21 میلیون نفوس یمن به کمک و حمایت نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 1,300,000 یمنی از منازل خود بیجا شده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. سپاس از اینکه تا حالا با رادیو آزادی بودین. شما کمی حالا هم با ما پیوستین. خوش آمدین. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. تا دقایق بعد هوای تازه. حالا زن و زندگی.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه زندگی را بدون درد سر سپری کنیم.
جوان بود دو دخترم در معلمی از لیسه افشار فارغ شده بود و دو بچه مام لیسانسی پایینتون بود. هر چهارشان یک جای شهید شدن.
برش از گپهای خانم را شنیدین که با تحمل رنج بیشمار زندگی باز هم خودش از دست نداده. مصاحبه را با او انجام دادیم که در بخش اول برنامه خواهید شنید.
ما دو دفعه قهرمانی صلح گرفتم.
قسمت از سخنان خانم از ولایت نیمروز را شنیدین که در بخش دوم برنامه از کار و فعالیت‌های سازنده او بر زنان متضرر بیشتر آگاه خواهد شد. اما در آغاز بشنوین که چی واقعات مهم در زندگی زنان در هفته که گذشت رخ داده. دی بخش فروزان حبیبزاده با شما است.
باشندگان ولایت بلخ و مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در مزار شریف از افزایش روزافزون تعداد معتادین به مواد مخدر ابراز نگرانی می کنند. یکی از باشندگان مزار شریف در رابطه گفت معتادین مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، دزدی می کنند. دختران ما که به مکتب می روند تلفون هایشان توسط این افراد معتاد دزدی می شود و یا هم رای آنان را می گیرند. هزاران مشکل خلق کردند. این در حالی است که شهریان کابل نیز از افزایش سرقت با آزار و اذیت زنان از سوی معتادین شکایت دارند. آنها میگویند که حکومت باید هر چه زودتر جلوی پراکنده شدن آنان را به مناطق بود و باششان بگیرد. نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزوی زون شمال در صحبت بر رادیو آزادی گفته است که خانم به نام ریزه‌گل به یک بارگی 5 طفل به دنیا آورده است. این اطفال در شفاخانه مرکزی شهر ایبک به دنیا آمده است. دکتر فیض میگوید که همه اطفال متولد شده پسر بوده و این 30مین ولادت خانم ریزه‌گل میباشد که قبل از این نیز 2 طفل به دنیا آورده است. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت در قریه سرده تیرگران ولسوالی وردوج داخل یک منزل مسکونی شدند و یک خانم 27 ساله به اسم فریده را از منزلش بیرون کرده و به اتهام روابط نامشروع در معذر عام به دار آویختند.
شنوندای عزیز، شاید کمتر زنان افغان را سراغ داشته باشیم که در جریان چند دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان از جهات گوناگون زندگی متضرر نشده باشند. خانم رونا یکی از شهروندان افغان در قطار زنان است که با مشکلات زیاد زندگی رو در رو مقابله کرده و اما مایوس نشده.
ما در مکلیان زندگی میکردم. مکلیان بلاک شخصی از خودم بود. او رو سودا کردم، رفتم 20 سال در پاکستان تیر کردم.
چرا خواستین که به پاکستان مهاجر شوین؟
به خاطر ازی رفتم که شوهرم هم شهید شد، جندال بود، دو بچه‌م شهید شد، دو دخترم شهید شد.
چی وقت بود و چطور شهید شدن؟
جوان بود، کلش مکتب خلاص کردم، دو دخترم در معلمی از لیسه افشار فارغ شده بود و دو بچه‌م هم لیسانسی پوینتون بودن. خدا دوره طالبا راکت اومد در آشپزخانه‌م خورد.
پیش از او شوهرتون شهید شده بود؟
شوهرم تقریبا 2 سال تیر شده بود. تا بازم تنها ماندم، یتیما رو در سر رساندم.
حال چند اولاد دارین شما؟
حال فعلا 3 تا دختر دارم که یکیش بیوه است، 2 تاش شوهردار است. او وقت بسیار خرد خرد بودن. بلاک سودا کردم، مور در مشکم خود میزدم در کرای خانه پاکستانی تا 1-3 سال 4 سال که تورزادایم کار پیدا کردن.
دخترها چطور مکتب خواندن؟ یعنی
جان خوانده برای فعلا یکی صنف 12 است، می بیوام و دیگهشم صنف 12 شوی دارم. 13 ساله دیگه عروسی کردم، صنف 6 شو یا صنف 7 مکتب.
چرا اونا رو در سن بسیار خرد عروسی کردین؟
بخاطر خاطر از اینکه پدر نداشت طرف کابل می آمدیم که داماد ما موتر پاکستانی و مغزای سر چکشید. این دخترم سه ماه بر ما عملدار ماند.
وقتی شما خانه را فروختین چرا با پولش دمی افغانستان زندگی
نکردین؟ اولادا گریه میکرد که مادر کشته میشیم اینجا. مادر راکت زیاد است.
خب آل شما چی کار میکنین؟
دم دوایر رسمی کار میکنم. وظیفه منم جمع جارو پاکاریم صفایی میکنم. یک دختره که بیویم امرای تفلایش به دوشم است.
با وجود همه غمای زندگی که شما پشت سر گذاشتوندین کدام لحظات زندگیتان زیاد برتون خوشایند بود که خاطرهای خوش به ذهنتان مونده باشد؟
بسیار آرام بودم. شوهرم جندال بود. دار عسکر داشتیم. تا خانه دوستار که میرفتم از سر کوچه که پذیرایی میشدم تا قسمت خانه. سیلاره تلاواره کشال میکردم. خدا لین روزگار سر ما آورده. امروز اگر آستینت نبود چهار قرن داشتی اولادم مستوس قوم مستوس بیگانه مستوس. اگر نیکه نداشتی هیچ کس هست.
با آرزوی ازی که بخیر با خانواده تان روزهای خوش و پر از آسایش در پیش رو داشته باشی. تشکر.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
که دیده شده در میان زنان افغان زنان نخبه و کارآگاه وجود دارند که با گذشتن از موانع و مشکلات سنتی چی در اجتماع و چی در خانواده باز هم آرام ننشسته و بدون خستگی با کار و کوشش خواستند زمینه آرامش و دسترسی به سهولت‌های زندگی را بر زنان دیگه افغان مهیا بسازند. خانم شاگل گلزاد حق دوست فعال مدنی ولایت نیمروز و مدافع حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان یکی از این زنان است.
مسئول شبکه دادخواهی هستم، مسئول حقوق زن هستم، مسئول نهادهای جامعه مدنی هستم، عضو کمیته صلح هستم و مسئول د افغان میرمن کلتوری ټولنه هستم. تحصیلاتم 12 سال است و 4 سال قابله گیر خندم در مؤسسات اوکندار انټرنیشنل پروسی امبستگی ملی را مربوط به زنایش شورایش د ولایت نیمروز تعین کردم و امرای نوشتن شعر شاعری علاقه زیات دارم. د سال 1387 د افغان میرمن کلتوری ادبی ټولنه را تاسیس کردم. یک بخشش فعالیتای ادبی است و بخش دیگیش دفاع از حق زنان است، آگاهی عامه هست، در بخش صحی است، زنای سرپرست پرشان زمینی کمک مساعد میکنم و قضیه خانوادگی را که نمیخواین به رسمیت برن از طریق نمی انجمن حل و فصل میسازم.
با گفته خانم گلزاد حق دوست با وجود حمایت شوهرش که اونیز نویسنده و شخصیت روشن است برای رسیدن به حقوق خیش تلخی های زیاد زندگی را چشیده که بیشتر او را نمیتونه بیان کنه، ولی او برای حل مشکلات زنان و خانواده های دیگه افغان از قضیه هایی که روی او کار کرده میگه.
560 قضیه دارم که از او عمده ترین یزویه را کشیدم. دل میخوای 50 قضیه را به 3 زبان دری پشتو انگلیسی کتاب چاپ کنم. بسیار جدی بوده که یا بچه میرفته دمرای مخالفین و یا گرده خود میفروخته، اولاد خود میفروختن و یا خودکشی میکردن، طلاق میگرفتن. بیشترینش خانومه هستن که صدمه دیده بودن.
شاید پرسش در ذهنتان ایجاد شود که خانم گلزاد حق دوست در حل و فصل قضایا از چی راهکارهای استفاده میکنه. او یکی از این مثال ها را به طور خلاصه قصه میکنه که با شما شریک میسازیم.
یکی از قضیه دختر و بچه را که دو طفل نازنینم داشتن یا میخواستن طلاق بگیرن. بالاخره من خود وارد موضوع کردم که دختره که بسیار به یک پول انگفت داده بودن به این بچه و این بچه زیاد تحت فشار قرض رفته بود. بالاخره خشوش تنه بته، بالاخره خسر تنه بته، لت کوی زورد. روز میرسه تمام وسایل خانه را که پدر به این دختر میده یک یکی شده قرض میده و این دختر خانه پدر نمیمانه. خانوم خود میزنه تکه تکه میکنه و تلفن از پیشش میگیره. طلاق تام نمیتم. باز یکی از اشخاص گفته بود من دختر خود برات بی پول میتم. این زن نمیخانه بسوزه باز خدمت دختر مرا بکنه. و نمیخواستن که نی امور زنان خبر شو و نی قضیه بیرون برک و ما در یک شب میرفتم کردیت از بچه خود میگرفتم تا مادر و پدر دختر دیدم، مادر پدر بچه را دیدم و او زن جدا دیدم که من تو را راستن به زندان معرفی میکنم.
اما کسی که میخواست دختر خود
که دختر خود به تبریزی پدر دختر مجبور کردم او باز یکم استی داشت قرضداره را پیسهش بته. از یک شخص برای ازیا و سال یک خانه را گرفتم که یک تجار بود. باز پس یارا شاندم پس از سر
ملا آوردم، نکای زیاره بسته کردم. یک خانگه که برشان کرایه کرد، ده او خانه پدر شورشند، ای خانه را که بنام دختر خود کرده بودی نمی خسر و نمی خوشویش ده وششت. جدا برشان زندگی جور کردم. ما یک قدر یک احساس داشتم که دیگه هیچ نمی فهمیدم از ویا کرده از که ما می رخت.
خانم گلزاد حق دوست به خاطر شایستگی در فعالیت‌های مدنی و حق خواهانه بر زنان و دادن آگاهی به خانواده‌ها در ولایت نیمروز از طریق برخی از مراجع دولتی و غیر دولتی تقدیر نیست شده.
ما دو دفعه قهرمانی صلح گرفتم. پارسال از طرف موسیمت یک تقدیرنامه و سفارت صلح، امسال از کمیسیون اینستیتوت صلح امنیت گرفتم. از طرف مقام ولایت تقدیر شدم، از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ تقدیرنامه دو دفعه گرفتم، از ریاست جوانان تقدیر شدم، از مؤسسه یونما تقدیرنامه گرفتم، از قماندانی تقدیرنامه گرفتم، از اتاق امن گرفتم، از ریاست امور زنان گرفتم و همچنان بعضی از دو دفعه سه دفعه ما تقدیرنامه گرفتم.
با گفته خانم حق دوست، او من حیث یک مادر با داشتن روابط نزدیک همکاری والیها، تجاران ملی و خصوصی، ریاست امور زنان نیمروز، اتاقهای امن و حتی قماندانان در ولایت نیمروز توانسته در رسانیدن کمک و مواد خوراکه بر زنان بیوه و بی سرپرست، پرداخت خرج مراسم عروسی جوانان بی بضاعت و حل قضایای حقوقی زنان و خانواده ها موفق به در آید. خانم حق دوست 5 پسر و 4 دختر دارد. 3 پسر و 2 دخترش ازدواج کردند. او تمام فرزندانش با زیور علم و دانش آراسته است. شوهرش در تمامی امور زندگی او را حمایت میکنه. گفتنیست او قبل از آغاز فعالیت‌های مدنی در زمان طالبان در زادگاه شوهرش ولایت فرا ولسوالی بکوا با داشتن کلینیک شخصی خدمات صحی را بر زنان در آنجا عرضه میکرد.
ما تنها قابلگی نمیکردم، ما آگاهی میدادم. ما یک اشت قضیه دارم. شب عروسی بوده که پیش ما آمدن زن را آوردن. ایره ما طلاق میدم. زنم فاسد بود. ما او را قناعت میدادم که زنت بهترین زن دنیا است. ای زنت سختتر فیزیکیشی نمیتور است. ما خوش استم که در دوران قابلگی خدا است خانه را ما از خرابی نجات دادم.
قرار گفته خانم حقجو بیشتر اتفاق میفته که در ولایت افغانستان در اثر عدم آگاهی مردم در شب اول عروسی بدون کدام جرم و گناه بعضی از تازه عروسان با تحمیل بار لکه بدنامی تمام زندگیشان تباه میگردد. گاهی نیز کار به کشت و خون و دشمنی ها میکشد. چرا و چگونگی این موضوع که به عزت و آبروی زنان و خانواده هایشان رابطه داره را در برنامه هفته بعدی به بحث میگیریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام. آیا در هنگام مطالعه ذهن شما درگیر فعالیت‌های دیگه میشه؟ با مطالعه ذهن شینتان نمیگردد؟
چشمم طرف می خط کتاب اما می هوش و حواسم دیگه تر کوشش
می میخوانم، متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهن میشنه نه به ازو برداشت میکنم.
تو واسه که موضوعش از نظر مخلق و مشکل تر است که ما اون میخونیم اما برداشت کردنم.
پس چگونه در هنگام مطالعه بالای خودمان تسلط داشته باشیم؟ در گزارش برنامه خود دانستین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، گاهی متوجه شدین زمانی که شما با دوستتان صحبت میکنین اگر بتانه با بیان خود به شما مشغولیت ذهنی و توجه و علاقمندی ایجاد کنه، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفایش گوش میتین. اما اگر او نتانه چنین تأثیر در شما بگذاره، چون ذهن شما درگیر نمیشه، به صورت فکر دیگه به ذهنتان راه پیدا میکنه و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شدین به چیز دیگه فکر میکنین و این چیزی است که به شما درگیری ذهنی ایجاد میکنه. ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن هستین هم داره. بنابراین اگر آنچه که شما مطالعه میکنین یا میخوانین به شما درگیری ذهنی ایجاد کنه، شما متمرکز پیش میرین. در غیر او چشمایتان خطوط دنبال میکنه و ذهنتان در جای دیگه مشغول میشه یا به اصطلاح حواستان پرت میشه. با بایی درگیری ذهنی بعضی از جوانان هم دچار هستند که اونا با ما حرفای داشتن که
با هم مشنویم.
نام است مصطفی، من دستن فاشتم درس میخورم مکتب لیسی سید ناصری. از پیش من دو تا وقت می کتاب های مکتب هم میخورم و ذهنشینم نمیشه و دیگه ای که بسیار به من سخت تمام میشه. چشمم طرف می خط کتاب اما می هوش و حواسم دیگه تر هرچی که کوشش میکنم درس سعی گرفته نمیتم. و دیگه ای که می کتابا بیخی و ایخ مرا بیدیگه دل سر ساخته از بس که من این مشکل دارم بیخی به هیچ کتاب علاقی سعی ندار کتا او را من بگیرم و دست خود من را بخوانم.
صدف صالحی، فعلا مطالعه میکنم ولی برداشت میکنم نمیفهمم که مثلا چی خواندم. میخوانم متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه باز برداشت میکنم چیزه. یه مشکل است که تقریبا 50% 80% کل جوانا دارن، متعلمین معلمین همگی دارن ولی نمیفهمم که باید چی بکنم که راه حل شه پیدا بکنم و هم بتونم که همین متن را که میخوانم هر چیز را که میخوانم در ذهنم بشینه.
حاج عبدالله هستم، متعلم صنف 11. بعض اوقات خود من خودم که زمانی که مطالعه میکنم خودم می خط خواندم میرم ولی هوش حواس میچ اصلا سر خط نمی باشه ولی من خط میخونم 10 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد فکرم بعد متوجه میشم که من خط خوانده اما هیچ برداشت نشده. ولی بعض کتابا هست که می چاپش یا مشکل داره یا که موضوعش از نظر مغلق و مشکل تر است که ما اون رو میخونیم اما برداشت کرده نمیده.
روانشناسان هم دلایل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، کمبود فرصت‌ها به جوانان و نوجوانان، شیوه تدریس، نحوه امتحانگیری و ارزیابی در سیستم معارف و پنتون‌ها را سبب تسلط نداشتن به خوانش یک مطلب در جوانان می‌دانند. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی، یکی از عمدترین مشکل را در حواس‌پرتی یا درگیری ذهنی جوانان در هنگام مطالعه را در چاپ کتاب‌های می‌دانند که بعضی الفاظ، جملات و کلمات به زبان‌های انگلیسی و ایرانی نوشته شده.
علتی که نقش داره خیلی مهم است، خود متن کتاب است، خود چپتر است، خود کتاب است. الفاظ و جملات و عبارات کتاب چگونه است؟ متأسفانه یک مشکل دیگه که داره یا عبارات و متن کتاب ما انگلیسیست یا هم فارسی ایرانی. اکثرت از مسئولین از متن کتابای متون ایرانی نمیتونه اخص کنن. باید به شاگرد به زبانش کتاب بتیم، به شاگرد به اندازه ظرفیتشون کتاب بتیم، درس بتیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
محمد یونس، محصل سال دوم پوانزه اقتصاد، یکی از پوانتون‌های خصوصی که زمان دچار چنین مشکل بود و نمیتونست درسای خود به فکر و ذهن آرام بخونه و از موضوع برداشته داشته باشه، گفت با یکی دو مشوره روانشناسان تا اندازه مشکل خود حل ساخته. ای که چیگونه؟ بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
وقت مطالعه میکردم صفحه آخر میشد هیچ مفهوم ازش نمیگرفتم. خب فکر تید میده هرچی میخواندم اما خودم خط میخواندم اما فکرم دیگه طرف یک قسم تیت و پاشان همچی یک چیز نمیتونستم برداشت کنم. باز یک دکتر روانشناس یک چند مشوره دادن از وقتی که یک صفحه رو میخونی کتاب از چپتر اثر گپه که چیز را که میخونی گفت بار اول که خوندی ازش برداشت نکردی دوم بخون تا حد بخون که از اونم یک برداشت کنی بفهمی که من چی را خواندم اون برداشت کنی. و یک مشوره دیگه دادن گفت فرض میکنی استاد درس میتابرد نمیتونید از ذهنت بگیری یا متوجه درس هستی فکر دیگه طرف میشه. باز یک شکل گفت خودش شوق بده فرض میکنی چوندی بکن یک لاستیک در بند دست باشه کشکو که تزو خود یک تکان و یک چیز بده که پس فکر دوباره جمع شه. باز من استفاده میکنم حال خوب است میتونم برداشت کنم.
برای که بالای ذهن خود تمرکز داشته باشیم و روح روان در هنگام مطالعه آرام باشه تا به صورت درست درس برداشت کنیم، در قدم نخست آنچه که اذیت کننده باشه باید از نزد خود دور کرد. این سخنان شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی بیان کرده گفت.
اولین کار را که به شاگرد پیشنهاد میکنم اولویت دادن است. به شاگرد عزیز، به محصل عزیز پیشنهاد میکنم که اولویت بده. مثلا شاگرد همی لحظه احساس کنه که دیگه نه تلویزیون مهم است، نه مسج بازی مهم است، نه فیسبوک بازی مهم است، نه در کوچه گشتن مهم است. زمانی که فکر خود از کوچه جمع نکنه، از سینما جمع نکنه، از بیابان جمع نکنه، از مثل بازی ها جمع نکنه، یعنی فکر خود باید جمع کنه. یکی او که اولویت بده، دوم فکر خود جمع کنه، سوم بعضی چیزایی را که برش قرار است اذیت کنه، مثلا رادیو، تلویزیون، دو طفل اونجا شوخی میکنه، پدرش اونجا گپ میزنه، مادرش اونجا کار میکنه، این محیط باید آرام بساز به خود. برا باید در کنار بده گوشه بره و راحت درس خود بخونه. موبایل خودم از خود دور کنه. خیلی واسه رادیو رو چالان میکنه، موسیقی رو چالان میکنه. یا مثلا خیلی واسه نان میخوره، غذا میخوره و درس هم میخونه. خیلی ها شاید عادت کنه. مثلا یکی از دوستا بود گفت که نه تا وقتی که خود نخورم درس یاد گرفتن نمیتونم. خب درست است. هر کس چه امتیار خود خاص خودش داره. این اذیت ها رو دور کنه. چهارمین نکته، هر کس هر فرد شیوه خاص خود مطالعه خود داره. بیا به یادم پیدا کنه که در کدام زمان به چی شیوه، به چی طریقه، به چی نحوه یاد میگیره. خودش میفهمه. بنار ایال پیدا کنه. این چهارمین نکته رو به دقت بررسی بید.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغانم میگه ذهن انسان دائما خواص پریشانی داره. بنابراین او را یک امر طبیعی تلقی کرده و برای بیرون رفته او توجه کنند. او در این مورد به چند نکته مهم اشاره کرده گفت.
یک رایی است که اگه متن با آواز بلند بخونه، اینجا هم چشمشان نوشته را میبینه، هم گوششان از طریق آواز خودشان دوباره میشنوه و را یعنی یک تاثیر مضاعف میکنه و تا اندازه زیاد متمرکز میسازشان، ذهنشان از تداعی و از انحراف به دیگه مسائل یک اندازه مسئول میشه. دیگه رایی است که وقتی که یک پاراگراف مطالعه میکنن، در پاراگراف معمولا یک یا دو کلمه محوری است که تمام پاراگراف راجع به اونمو بیان کرد. اونمو دو کلمه یا یک کلمه را پیدا کنند، دورش حلقه بکشند یا امرای تیشایی که رنگ کم داره هایلایت کنند، روشن بسازند اونمو کلمه را. موضوع دیگه ای است که بعضی کسا کوشش میکنند که کلمات حفظ کنند، عباراتی که در کتاب اومده حفظ کنند. این شیوه درست نیست، به خاطر که مغز انسان یک عمل منطقی داره. اگر بین مفاهیم یک رابطه منطقی پیدا کنین، این را با آسانی حفظ کرده میتونین تا ای که خود کلمات حفظ کنین. بعد از این چشمای خود پت کنن، عبارات کتاب و بیخی فراموش کنن، چیزی که خودشان برداشت کردن این را در ذهن خود تکرار کنن. در این صورت در یاد گرفتن مسائل قایمه که با چندین گروپ و چندین بخش تقسیم میشه به این شکل کمک
میکنه.
جوانان گرامی، اگر در انگام مطالعه فکر و افکار از همه جا جمع شوه، میشه که مطلب در ذهن خود جانشین ساخت و ای راه است که داینده میشه پیشرفت های چشمگیر داشت. ای بود داشته های ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، شما برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظتان.
راحت هر دو جهان، راحت
هر دو جهان ناله هم بشنو فغان ناله هم بشنو فغان دلبر شیرین زبان ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من چشم افسون کار تو گشت بلای جان من ای دختر آسمان ای نغمه جاودان ای دختر آسمان ای نغمه جاودان روی تو افسون عشق روی تو افسون عشق چشم تو جادوی عشق چشم تو جادوی عشق عشق و هر